که دو استاد شروع گشتیم، 13-12-92 صفحه 13 بند آخر و علم.
اول المقام الاول در یک صفحه مونده دو مطلب مطرحه، دو مطلب اساسی که حالا این جلسه رو این دو مطلب رو بتونیم حقش رو ادا کنیم. یک مطلب این که اصول عملیه که قرار در ظرف شک مرجع باشن، ظرف عدم دلیل اجتهادی. اصول عملیه دو دسته میشن: اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه و اصول عملیه جاریه در شبهات موضوعیه. این باید تبیین بشه یعنی چی و کدام دسته از این دو دسته قرار در اصول بحث بشه، ازش کدام دسته اساسا مربوط به فن اصوله و کدام دسته مال اصول نیست، مال فقه، در فقه باید بهش بحث بشه. این مطلب اول. مطلب دومم بعد از فراغ از مطلب اول، که در مطلب اول به این نتیجه منتهی میشیم که ما از اصول جاریه در شبهات حکمیه باید بحث کنیم در فن اصول. اصول جاریه در شبهات موضوعیه از فن اصول خارج مال فقه. بعضی که از این فارغ میشه میگه خب اصول جاریه در شبهات حکمیه 4 تا اصله، میپردازه به بیان مجاری این 4 اصل به نحو تقسیم ثنایی. چجور شده اصول عملیه 4 تا شده، بیشتر نشده، کمتر نشده؟ مجاری اصول رو به اصطلاح اصول اربعه رو به صورت ثنایی بیان کنه. این مطلب دوم. مطلب دومش مکرر تا حالا خوندید دیگه، تو اول بحث قطعزن بود، تو سر مزفر خوندید یکی دو بیان رو. خیلی مطلب پیچیده نیست، خونده مطلب اوله. خب دقت کنید به این بیان که عرض میکنید. خب معلوم شد اصل عملی مال موارد شکه، مال موارد شبهه است. شک و شبهه دو لفظ به یک معنا. اصول عملیه مال شک و مال شبهه است، مجراش اینجاست. شک و شبهه رو دو قسم می‌کنن: شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه. خیلی باید دقت کنید این اصطلاحات رو، رو خود اصطلاحش هم متمرکز بشید تعریفش روشنه. شبهه حکمیه یعنی چه؟ شبهه موضوعیه یعنی چه؟ خب شبهه حکمیه یعنی شک در حکم، از اسمش پیداست. من میدونم خرگوش یعنی چی، میشناسم، حکمشو نمیدونم، آیا طهارت این حیوان یا نجاست، جواز اکل لحمشه یا حرمت، شبه حکمیه است. آب سیبی که به قلیان بیاد خب میدونم یعنی چی، موضوع رو میشناسم، شبه موضوعیه ندارم. حکمو نمیدونم، آیا آب سیبی به قلیان در بیاد حرمته یا جوابه؟ چه شبه حکمیه؟ استعمال دخان رو میدونم یعنی چی؟ حکمش رو نمیدونم، حرمت یا جوازه، میگه شبه حکمیه. شبه موضوعی هم از اسمش پیداست، یعنی حکم رو میدونم، موضوع رو نمیدونم. من میدونم بول نجسه، نجاست بول رو میدونم، طهارت آب رو میدونم. این مایعی که اینجا هست این بول یا آب نمیدونم. این شبه موضوعی است. اگر آب باشه میدونم پاکی، اگر بول باشه میدونم نجس. نمیدونم کدوم از این دو تاست. پس شبه در موضوعه. میدونم گوشت گوسفند حلاله، گوشت خنزیر حرامه، حکمو میدونم. این گوشت یک زید داره میفروشه، این گوشت گوسفند میفروشه یا گوشت خنزیره، موضوع رو نمیدونم، میشه شبه موضوعیه. بذارد اسم اینا پیداست. این که شروع کردن تو حواشی، تو شروع فرقهای اینا رو گفتن بد نیست، ولی خب لزومی نداره. خود این واژه‌ها دقت کنید معنا معلومه. میگن شبه حکمیه شک در حکم کلیست، شبه موضوعیه شک در حکم جزئیست. یعنی کلی رو میدونم، میدونم آب پاک حلال، بول نجس حرامه، کلی رو میدونم، جزئی رو نمیدونم. این مایه الان حلال یا حرامه نمیدونم، چون نمیدونم بول یا نمیدونم آب. اما شبه حکمیه شبه حکم کلیه. لحم الارنب آیا حلال یا حرام، کلی رو حکمش رو نمیدونم. این یک بیان. به بیان دیگه میگم شبهه حکمیه رفع شبهه به دست شارع. بالاخره حلال بودن حرام بودن گوشت خرگوش رو باید شرع بگه. اما شبهه موضوعیه رفع شبهه به دست شارع نیست، به دست آزمایشگاه است. این مایه بول یا آبه اینو که دیگه شارع نمیخواد بگی، آزمایشگاه باید بگه چی. این گوشت گوشت خنزیر یا گوشت گوسفنده که دیگه شارع این جزئیات رو نمیده، اینا رو باید زید کارشناسا باید بگن. زید باید که میشناسه گوشت گوسفند و از گوشت خنزیر رو باید بگه چیه. رفع شبهه ربطی به شارع نداره. این دو بیان. به بیان سومی میگن شبهه حکمیه منشأ شبهه خود شارعه، یا دلیلی ازش نرسیده به ما، یا دلیلی که رسیده مجمله، یا دلیلی که رسیده معارض داره. ما نمیدونیم حکم لحم ارنب حرمت یا حلیت. چرا نمیدونیم؟ چون روایتی نیامده، یا اگر آمده مجمله، یا اگر آمده معارض داره. تعارض نست، اجمال نست، فقدان نست، منشأ های شبه حکمیه است. اما شبه موضوعیه منشأ شارع نیست، مردم هم. این که نمیدونم این گوش گوشت گوسفنده یا خنزیره که شارع دخالت نداره در این ندانستن من. خب این که این فرض رو نمیشناسم، آیا این اهل کلکه یا نه، احتمال میدم گوشت خنزیر بفروشه، ای باعث شده من الان ندونم که این گوش گوشته گوشفند یا گوشت خنزیر. اینا بیان هاییست که میگن برای رفت، برای شبه، فرق بین شبه حکمیه و شبه موضوعیه. اینا دیگه توضیح واضحات، الا شبه حکمیه از اسمش پیداست، حکم کلیش مشتبه و مشکوکه. شبه موضوعیه ما موضوع رو میدونیم، حکم رو میدونیم، موضوع رو نمیدونیم. میدونم گوسفند حلال پاک، خنزیر حرام نجس، این گوش گوشت کدامه نمیدونم، این آب آیا این مایه آیا آب یا قوله نمیدونم. این میشه شبهه موضوعیه، شبهه در موضوع الحق. این دو رقم شبهه تو بحث اجزا، تو بحث اجزا خوندید که امارات هم دو دست است. امارات، اماراتی داریم مال شبهات حکمیه که خبر واحد و برایات، اینه مال شبهات حکمیه است. اماراتی داریم مال شبهات موضوعیه. سوق المسلمین اماره است برای چی؟ برای رفع شبهات موضوعیه دیگه. شما نمیدانید این گوش گوشت گوسفنده یا گوشت خنزیره، شبه موضوعیه دارید، خب سوق المسلمین اماره است، بگید انشاءالله گوشت گوسفنده بخر، رفع شبهه کن. بیانه اماره برای موضوعات، بیانه قایم شد این مایه آب، خب دیگه حکم بار میشه، رفع شبهه نیست. بیانه سوق المسلمین ید، ید اماره مالکیت، اینا امارات در موضوعات، امارات در احکام ظواهر آیات بود، اخبار بود. حالا الان بس از اینجا شروع میشه، اصول عملیه هم دو بخش میشه. بخش از اصول عملیه مخصوص شبهات موضوعیه است، مخصوص. مثل اصالت و صحه فی فعل المسلم، این اصل عملیه دید. برای احراز موضوعه اصالت و صحه، یعنی بنا بگذارید برای اینکه عملی که طرف انجام داده میدونید انجام داده، بنا بگذارید برای اینکه کامل انجام داده. 30 سال قبل، 50 سال قبل که زید و هند بچه بودن، پدراشون اینا رو به عقد هم در آوردن. حالا شک بکنن آیا پدراشون که اینا رو به عقد هم در آوردن عقد رو صحیح انشا کردن یا باطل؟ اصالت و صحه جاری میکنیم برای احراز موضوع. بگید عقد جامع و شرائط بوده. قاعده طراب، قاعده طراب و تجاوز خودش یک اصل برای احراز موضوع. نماز تو خوندی، حالا شک میکنی آیا بعد از نماز آیا سرک خوندی یا دورک؟ بعد از تمام شدن خب بنا میگذاری که انشالله دورک از بوده، اضافه نخوندم، صحیح. آیا رکوع انجام دادم یا نه؟ بنا بذار انجام دادی. قاعده فراغ، قاعده تجاوز که معمولا میگن در اثناء عمل جاری میشه، وارد رکعت دوم شدی تو رکعت اول شک کنی، قاعده تجاوز اجرا میشه. اینا اصولی است که جاری میشه برای احراز موضوع. تو رکعت دوم شک کنی آیا رکوع رکعت اول رو انجام دادم یا نه، با قاعده ترا احراز میکنی تحقق رکوع را. اینا اصول جاریه در موضوعات، مال شبهات موضوعیه است. حکم من میدونم، اگر رکوع رو انجام داده باشم نمازم صحیحه، انجام نداده باشم نمازم باطله، حکمو که میدونم. موضوع رو نمیدونم، آیا تو رکعت اولم رکوع رو انجام دادم یا ندادم، شبهه در موضوعه. قاعده تجاوز موضوع رو احراز میکنه، میگه موضوع رو انشاءالله انجام بده. قاعده فراغ همینجور، اصالت صحه همینجور. اینا اصول جاریه در موضوعات. اینا رو تو اصول ازشون بحث نمی کنن. چرا؟ چون ضابطه مسئله اصولی تو اینا نیست. اینا مسائل فهم اصول نیست، اینا مسائل فقهیه، قواعد فقهیه میشه. اینا همون رو هست که بهش میگم قواعد فقهیه. ضابطش، ضابطه مسئله اصولی مگه چیه که تو اینا نیست؟ ثابته مسئله اصولی اینه که در طریق استنباط حکم شرعی کلی قرار بگیره. خوندید اول اصول مزفر؟ مسئله اصولی اونیست که در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی قرار میگیره. در طریق قرار میگیره، اونجا میگن یعنی کبرای قیاس قرار میگیره. کبرای قیاس استنباط قرار میگیره. شما قیاس استنباط تشکیل بدید، کبراش مال اصوله. نتیجه حکم شرعی فرعی کلیه. اونا رو وقتی اجرا میکنید نتیجهش حکم شرعی فرعی کلی نیست، جزئیه. شما وقتی قاعده فرع جاری میکنید نتیجهش چیه؟ اینکه این نماز تو صحیح است. قاعده فرا جاری میکنی، قاعده تجاوز جاری میکنی، رکعت دوم نماز شک میکنی، آیا رکعت اولم رکوع انجام دادم یا نه؟ خب قاعده تجاوز اجرا میکنی، میگه انشالله رکوع انجام دادم. با اصل انجام دادن مشکوک بعد از فراغ از موضع او احراز میکنی انجام او را، میگه انجام شده. نتیجهش اینه که این نماز خوندی صحیحه، حکم کلی رو که شرط نداشتیم، حکم کلی رو که میدونستیم، میدونی نماز رکوع داشته باشه صحیح، نماز رکوع رو نیاری باطله. حکم کلی که استنباط نمیخواد. شما با اصالت و صحه، با اصالت و با قاعده تجاوز، با قاعده فراغ موضوع را احراز میکنید، حکم مستنبط کلی را پیاده میکنید، نه که تازه حکم استنباط کنید. لذا ضابطه اصولی بودن مسئله در اصول جاریه در شبهات موضوعیه نیست. اونا رو تو فهم اصول ازشون بحث نمی کنه. اما اصول جاریه در شبهات حکمیه که چهار اصل براءت و احتیاط و استصحاب و تغییره، اینا مال شک در اصل حکم کلیه. نمیدانم آیا نماز جمعه تو اصل غیبت واجب عینی، واجب تعیینی، تعیینی هست یا نه. حکم شرعی فرعی کلی مشکوکه، با استصحاب این رو ثابت. آیا استعمال دخان حرام یا نه، با براءت حرمت رو بر می‌داری، اباحه ظاهریه می‌داری. آیا ظهر جمعه، نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر؟ علم اجماری دارم به وجوب حدهما. شبهه حکمیه کلیه است، مردد علی نحو المعلوم بالاجمال. حکم شرعی فرعی کلی الان مشکوک بین احد الامرین شده. با قاعده احتیاط اثبات کنید لزوم انجام هر دو را، میگید با هر دو را انجام. حکم شرعی فرعی کلی برای من مشکوک، آیا باز بودن چشما تو نماز واجبه یا حرامه؟ میگیم تغییر. شبهه حکمیه فرعیه کلیه است. شرط حکم کلیه. رفع این شبهه بیاد شارع، منشأ این شبهه من عدم وجود دلیل مناسب از شارع، یا دلیل نیست یا هست معارض داره یا هست اجمال داره، لذا باعث که من ندونم آیا چشما باید تو نماز باز باشه یا باید بسته باشه. حالا فرض کنیم دوران بین محظوره این بگیم تحلیل، اینا شبهات حکمیه کلیه است که وسیله این اصول تعیین تکلیف میشه و قهرن حکم مستنبط حکم شرعی فرعی کلیه. شما وسیله استصحاب وجوب تعیینی نماز جمعه حکم شرعی فرعی کلی را اثبات میکنید، وجوب تعیینی نماز جمعه در اصل غیبت، البته این حکم ظاهریه ولی حکم شرعی فرعی کلیه. با براعت همینجور، با احتیاط همینجور، با تأخیر همینجور، اینا میشه اصول جاریه در شبهات حکمیه. اینا رو باید در اصول بحث کنیم. بحث از اینا بحث از مسئله اصولیه است، چون بحث هایی که نتیجهش هرچی باشه در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی قرار میگیره. بین اخباری و اصولی اختلافه که آیا در شبهه حکمیه تحریمیه بدویه، شبهه بدویه حکمیه تحریمیه، آیا قاعده احتیاط یا براعت؟ یه عده میگن احتیاط، عده میگن براعت. بالاخره باید اثبات مبنا کرد، هر مبنایی برای ثابت بشه این در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی قرار میگیره. احتیاطی هستی در شبهه بدویه یا براعتی، این مبنا تو در شبهات حکمیه فرعی کلیه کبرا قرار میدی، استنباط حکم ظاهری میکنی، حکم ظاهری کلی. پس معیار اصولی بودن تو اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه هست، میگه از اینا باید بحث کنیم. البته شبهات اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه که این چارتان همینا هم گاهی تو شبهات موضوعیه اجرا میشن. گاهی وقت شما استصحاب رو برای احراز موضوع حکم به کار میبرید، عیبی نداره. این لباس تا دیروز پاک بود، الان نمیدونی نجس شده، استصحاب طهارت این لباس رو میکنی، موضوع رو احراز میکنی که این لباس پاکه، بعد حکم جزئی رو برش بار میکنی، پس میشه با این نماز خوند. من میدونم با لباس پاک میشه نماز خوند، با لباس نجس نمیشه نماز خوند، حکم رو میدونم، موضوع رو نمیدونم، این ابوا پاکه یا نجسه. استصحاب طهارت میکنی که موضوع رو احراز کنی، این عیبی نداره. همین اصول چارگانه هم گاهی در موضوعات اجرا میشن، اما اصل وضع اینا ما رو شبهات حکمی است. عبارت ببینید، وعلم ان المقصود بالکلام فی هذه الرساله، اون چی که مقصود بحث است، موضوع بحث است در این کتاب، الاصول المتضمنه لحکم شبهت فی الحکم الفرعی کلی، اصولی که در بردارنده حکم شبهه در حکم فرعی کلی است، اون اصول میگیم شبهات اصول جاریه در شبهات حکمیه. اگر چه متضمن حکم شبهه در موضوع هم هست ایزن، یعنی همین ها ممکنه احیانا در شبهات موضوعی هم جاری شن، مثل مثال گفتیم، اما خب اینا اصلش برای شبهات حکمی است. در شبهات موضوعی هم بله میتونن جاری شن. و این منحصر و هیه این اصول منحصرتون فی اربعه، اصل براءت و احتیاط و تخییر استصحاب. حالا چرا منحصر در این چارتا شده رو حساب مجاری، اینا رو میگه بالا مطلب دومه اینا بعد میاد. تو اصول مزفر کن دید حصر اصول در چارتا استقرائیه، حصر مجاری عقلیه. حصر اصول در چارتا استقرائیه، اخباری اصلا اخباری اصول عملی ها رو چارتا نمیدونه، سه تا میدونه بعضی هاشون. براعت رو قبول ندارن، میگن شبهه بدویه هم مجرای احتیاطه. اصول عملی از درمان هم چه سه تا. اگر استصحاب قهقرایی رو حجیت حجیت بدانیم، اصول عملی هم چه پنج تا اگر دلیل میداشت. استصحاب مصطلح یقین سابق رو میکشی به حالا، استصحاب قهقرای عکسشه، چیز حالا یقینی سابقا نداشت میگه، یقین حالا رو بکشی به قبل. این دلیل نداره، اگر دلیل میداشت اینم خوش شده اصل عملی طور نبود. دلیل نداره، عدل استصحاب اینو نمیگه. اصول عملی هم شد پنج. میگن اصول خودشون اگر چارتو شدن حسبشون استقرائیه، یعنی بین ادله گشتیم بیش از این چهار تا پیدا نکردیم. اخباری که میگه سه تا بیشتر پیدا نکردیم. براعت رو قبول ندارن، میگن شک بدوی مجرد است احتیاط. ممکنه واسه که میگه ما پنج تا پیدا کردیم، اون مجاریه که حسد عقلی داره، دایره بین نفی و اثباتی که میرسیم. خب حالا چرا گفت مقصود به کلام اینان؟ مگه اینا چی شونه؟ اینا خارج گفتیم، چون ضابطه مسئله اصولی تو اینا هست. مسئله اصولی و مسئله ایست و قضیه ایست در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی قرار بگیره، کبرا قیاس استنباط قرار بگیره برای استخراج و استنباط حکم شرعی فرعی کلی. خب اینا اینجوری هست، اینا در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی قرار بگیره. اما اصول جاریه در موضوعات در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی قرار نمی گیرن. ما اصلا حکم شرعی فرعی کلی رو می دونیم، موضوعش برامون مشکوکه. من می دونم نماز با رکوع صحیح، نماز بدون رکوع باطل. این نماز خوندم با رکوع بود یا نبود نمی دونم، با قاعده فراغ احراز میکنم با رکوع بوده. این موضوع رو درست بکنی، خب ما میدونیم این در طریق استنباط خب قرار نمیگیره، در طریق استنباط موضوع قرار میگیره. حکمی که از قبل میدونی تطبیق میشه. اگرم استنباط حکمی باشه، حکم جزئیه که اینم غلطه، اینم نباید گفت. در طریق استنباط موضوعه، میگه این نماز با رکوع بود، قاعده فراق میگه با رکوع بود، وقتی با رکوع بود میگه پس صحیحه، پس یه هر رو که خودت بار بکنی چون از قبل میدونی. این تمام. حالا راجع به استصحاب یه قید میزنه. استصحاب و بحثش مفصل دیده تو اصول مزفر تا حدود خوندی، تفصیلش در خود رسائل. استصحاب رو بعض اماره میدونن، نه اصل عملی. اگر کسی دقت کنید، اگر کسی دلیل حجیت استصحاب را تعبد به اخبار ندونه، بلکه دلیل دلیل عقلی بدونه، یک دلیل عقلی، حالا به چه تقریبی اجمالا خوندید دیگه قبلا به مناسبت گفتید، استصحاب را از باب کشف ظنی از بقاء مستصحب حجت بدونه. استصحاب از منظر او اماره است نه اصل عملی. فرق اماره با اصل عملی رو تو مباحث حجت و اصول مزفر خوندی، اونجا که حجت رو به اصطلاح اصولی معنا میکرد، حجت به اصطلاح اصولی اما اماره است بگه، میگه ما یست به تو متعلقه و لا یبلغ درجه تن قهد. اونجا بعضی که اینا رو میگه بعدهاش یک قید میزنه، ما یست به تو متعلقه و لا یبلغ درجه تن قهد، یعنی ما یکشف و ان متعلقه کشف زنی یا و به خاطر همین کشف زنیش حجت شده. این اماره بود. خبر واحد اگر حجت شده، ظواهر اگر حجت شدن، خاطر این کاشفیت زنیشون حجت شدن، کشف زنی دارن اولا، به خاطر همین کشف زنیشون هم حجت شدن، اون احتمال خلافه ملغا شده. این اماره است. اگر کسی استصحاب را از این باب حجت بدونه که استصحاب کاشف زنی از بقای متیقن سابقه و به خاطر همین کشف زنی از بقای متیقن سابقش حجت شده، استصحاب از منظر او اماره است، اصل عملی نمیشه. در صورت استصحاب اصل عملیه که قائل باشیم دلیل استصحاب اخبار لا تنقض. اخبار لا تنقض به ما میگه اگر چیزی قبلا متیقن الحدوث الان یقین به بقای او نداریم، شما باید چشم بسته ترتیب آثار حالت سابقه رو ببینید. هیچ کاری نداریم ظن به بقای حالت سابقه دارید یا ندارید. حتی اگر ظن به عدم بقای حالت سابقه دارید، بازم باید آثار متیقن سابقه رو بار کنید. دیدید دیگه یکی از اخبار استصحاب اون روایت این قربه که بی جمع به این شیعون و هوا لایعلم بود. اگر در کنار گوشش چیز رو حرکت بدن صدا بده نمیبرده، اینقدر چرتش گرفته. خب چون این کسی رو ما زن نبی خوابش داریم، این خوابه دیگه، زن به عدم بقای وضوش داریم. باز روایت میگفت نه بنا بگذار وضو هست. این یعنی استصحاب به تعبد حجته، نه از باب کشف زنی. اگر اینجور بگیم استصحاب میشه اصل عملی، یعنی هیچ بنای کاشفیت نداره. میگه استصحاب بناهن علا کون استصحاب ظاهریان، ظاهریان یعنی مفیدن لحب ظاهری. ثبت التعبد به این من الاخبار، ثابت شده تعبد به این استصحاب یعنی لزوم تبعیتش به تعبد از ناحیه اخبار. ثبت التعبد به این گردن نهادن استصحاب از ناحیه اخبار ثابت شده، یعنی چشم بسته باید تابع باشید. اگر چیز متیقن سابق بوده الان بگه باید آثار یقین سابق رو بار کنی تا یقین به عدم بقا پیدا کنی. این ثبت التعبد بهی یعنی از باب کشف زنی از بقا متیقن سابق حجت نشده. قرار نیست به استصحاب ترتیب اثر بدیم چون کاشف زنیست، ولو کاشف زنی نباشه باید بهش عمل کنیم، وقت میشه اصل عملی. از بناهن علا کون استصحاب مفیدن به زن، کاشف زن می باشد، ید خلو در امارات. امارات که بیانگر حکم واقعی هست، از کاشف عن حکم واقعی، اونا بناشون بنای بیان حکم واقعی. اما الاصول المشخصه لحکم شبهت فی الموضوع، مشخصه معینه، اصولی تعیین شده هم برای حکم شک در موضوع، که در حقیقت این اصول اصول مشخصه برای تعیین حکم شک در موضوع نیستن، اینا برای تعیین خود موضوع هست. حکم به تبع تعیین میشه، اصلا حکم رو میدونید، شما در حکم شک ندارید. در حکم که شک ندارید شما میدونید اگر تو نماز کن همه اجزا و شرایط رو آورده باشید، رکوع رو آورده باشید، سجود رو آورده باشید، صحیح. حکم رو میدونید. شک دارید آیا در نمازی کندی رکوع رو آوردی یا نه، موضوع رو نمیدونید، نماز با رکوع بود یا نه، قاعده فرار، قاعده تجاوز، اینا میگن نماز با رکوع بود. خب دیگه پس حکم صحتی که میدانید بار میشه. اصول مشخصه برای حکم شبهه در موضوع، مثل اصالت الصحه، مثل اصالت الوقوع فی ما شک فی بعد تجاوز المحل، بشه این قاعده تجاوز، یا قاعده فراغ. حالا قاعده فراغ و تجاوز بحثی که آیا دو تا سه یکی، فلا یقع الکلام فیها، میگه بحث در اینها ما تو اصول نداریم، اینا مال فقه، اینا قواعد فقهی است، اینا قواعد فقهی است، باید تو فقه پرداخت به تحکیم اینا، ادله اینا رو تو فقه باید دید. دلیل قاعده فراغ چیه؟ دلیل قاعده تجاوز چیه؟ دلیل اصالت الصحه چیه؟ خود اینها تبیین بشه، ادله شون باید بشه تو. ولی حکم رو که ما میدونیم، حکم شرعی فرعی کلی رو میدونیم، اینا برای تعیین موضوعه. اینا فلا یک اول کلام فیها، در اینا بحثی ما نداریم، الا لمناسبت یقتضیها المقام، مگر طفیلی باشه، یعنی در جایی ضرورت پیدا کنه بحث فقهی مطرح بشه سراغ اینا بریم، و الا در اصول با اینا کار نداریم. این تمام. ثم ان انحصار موارد الاصول فی اصول الاربع عقلیون، عرض کردیم موارد مجاری، مورد محل ورود، مجرا محل جریان، مجاری اصول بفرماید عقلی است، البته خود اصول شرعیه، خود اصل اصول در اربعه استقرائیه، استقرائیه، لذا اخباری میگه اصول عملی سه تاست، براعت رو قبول نداره. اصولیین میگن اگر شک در اصل تکلیف باشه براعت، اخباری میگه احتیاط، احتیاط را اصولی مخصوص به اطراف علم اجمالی میدونه، اخباری هم در اطراف علم اجمالی باید به احتیاطه، هم در شبهات بدوی باید به احتیاطه. اصولی میگه احتیاط مال جنس شما، نمیدونید نماز جمعه واجب است و نماز ظهر، اخباری میگه هم اونجاست هم جایی که نمیدانید آیا دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، باید بنابر وجود بذارید، آیا لحم الارنب حرام یا نه، باید بنابر حرمت بذارید، احتیاط براعت نباید جایی کرد. اون میگه اصول میشه سه تا، مجاری موارد، البته حسش عقلیه، تقسیم ثنائی داره، میگیم مشکوک ما که قهرن یک حکم شرعی فرعی کلیه یا حالت سابقه متیقنه داره، حالت سابقه متیقنه ملحوظه به تعبیر شیخ داره، بگید معتبره، حالت سابقه متیقنه معتبره یا دارد یا ندارد، اگر دارد مجرای استصحاب، لأن حکم الشک، حکم الشک اما ان یکون ملحوظا فی الیقین السابق علیه، حالا تعبیر کرده به حکم شک، توجه کنید، باید بگیم شک یا حالت سابقه یقینی دارد یا ندارد. ایشون میگه حکم شک یا این است که حالت سابقه یقینی دربارش لحاظ شده، خیلی تعبیر ظریف داره شیخ، اگر اینجور تعبیر کنه رو حساب اینه که خود ایشون در بحث استصحاب جایی که شک که در بقا از نوعی شک که در مقتضی باشه استصحاب جاری نمیدونه، میگه این شک در باره او حکم نشده به اعتبار حالت سابقش، شک در بقا و شک در از نوعی شک در مقتضی بقا باشه او استصحابشون جاری نمیدونه، میگه شکی که ما داریم یک آیا حکم به اعتبار حالت سابق یقینیه شده یا نشده. خیلی ظریف شروع میکنه، دقت کنید. بالاخره هر کسی اول از همه اینو بگیم، ببینید پرداختن به مجاری اصول برای نیست که ما این مجاری رو از قبل بدونیم بعدن بریم اصول رو تو همین مجاری تثبیت کنیم، نه خیر. اول باید آدم وارد بحث اصول عملیه بشه، ادله هر یک از اصول رو ببینه، اصول عملیه رو تمام کنه، بعد بگه فمجاری اصول کذا و کذا. مجاری اصول رو باید بعد از فراغ از اصول عملیه بیان کرد، نه قبلش. حالا آیان اگر قبلش مطرح میکنن مثل شیخ، چون اینا فارغ شدن، اصول عملیه رو عدل براعت و احتیاط و تخییر و همه رو دیدن، برای خودشون مبنا دارن، حرف آخر رو اول میزنن. یه حرفی که اینجا زده میشه باید آخر زده بشه، نه حالا. بعد استصحاب که تمام شد قبل از ورود به تعداد تراجی باید اینجا اینا بگه. اگر الان میگه با حفظ مبناش میگه، با حفظ مبناش، لذا هر کسی یه جوری بیان کرده مجاری اصول رو، هر کسی رو مبنا خودش بیان کرده. ببین الان شیخ چی میگه؟ میگه یا شک ما حکم به اعتبار حالت یقینیه سابقه شده یا نشده. اگر شده استصحاب، و الا این و الا دیگه خیلی چیزا رو شامل میشه. و الا یعنی اگر حالت سابقه نداره، یک اصلا حالت سابقه نداره، دو حالت سابقه داره ولی حکم به اعتبار این حالت سابقه یقینیه نشده، مثل شک در بقایی که به خاطر شک در مقتضی باشه. اونجا ایشون بعدها خواهد فرمود در استصحاب، میگه ادله استصحاب چون شک در بقایی رو نمیگیره. میگه اخبار استصحاب مختص به جای شک در بقا به خاطر شک در رافع باشه، نه از ناحیه شک در مقتضی. نزا از اول اینجور میگیم، میگه اگر حالت سابقه معتبره دارد استصحاب. معتبره که ما میگیم همین کلمه حکم و شک که در کلامشون اومده همونه. میگه حکم شک یا این است که ملحوظ است در اون یقین سابق بر اون، ملحوظ است یعنی معتبر حساب شده، مد نظر قرار گرفته، یقین سابق بر اون یا نمیموشد، اما ان لایکون. حالا این لایکون میگه عموم داره، سواء لم یکون یقین سابق علیه امکان و لم یلحظ، یا حالت سابقه اصلا نداره شک بدویه، یا حالت سابقه داره ولی حکم نشده بهش. حکم نشده بهش یعنی اعتبار براش قائل نشده شارع، ام لا کان و لم یلحظ. مثل این که شک حالت سابقه داره ولی شکی در شکی در بقای ما به خاطر شکی در اصل وجود مقتضیه، بل اول مورد استصحاب و ثانی جایی که حالت سابقه معتبره ندارد، اما ان یکون الاحتیاط فیه ممکنن ام لا، یا احتیاط ممکن است. نمیدونی آیا نماز جمعه واجب یا نماز ظهر، حالت سابقه یقینیه نداره فرزند، حالت سابقه معتبره، خب احتیاط هر دو رو بکن. ام لا، یا احتیاط ممکن نیست. اونجا که احتیاط ممکن نیست تخییر، اونجا که احتیاط ممکن است، احتیاط ممکن است رو دو جور میکنه. اونجا که احتیاط، خب تو شبهات بد میگم احتیاط ممکنه، مگه ممکن نیست؟ شما احتمال میدی این لحب ارنب حرام باشه، خب نخور نمیمیری که. احتمال میدی دعا این در اعتبار واجب باشه، خب بخون طوری نمیشه. احتیاط ممکنه، خود جایی که احتیاط ممکن است رو دو جور میکنه. میگه اما ان یدل دلیل عقلی او نقلی علی ثبوت الاقاف مخالفت الواقع المجهول، یعنی یا دلیل داریم بر لزوم احتیاط
که اطراف علم اجماریه. اطراف علم اجماری اینجوریه، دلیل عقلی داریم نقلی داریم بر ثبوت اقاب به سبب مخالفت واقع مجهول، اونجا باید احتیاط کنیم. و اما هم لایدل یا دلیلی نداریم بر ثبوت اقاب، تو شبهات بدویه دلیلی نداریم بر ثبوت اقاب، بلکه دلیل داریم بر عدم اقاب، اونجا میشه براحت. و اما هم لایدل بل اول مورد الاحتیاط و ثانی مورد البراحت. این تمام قد زهره انشاءالله. Thank you.